هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوشحالیم که در شامگاه جمعه، یک روز تعطیل برای اونهایی که داخل ایران هستن، در کنارشون هستیم و اونها رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. من محمد زرقامی هستم در ششمین روز از بهمن ماه 1402، که اگر همینطوری به تقویم نگاه کنیم میبینیم که 26 روز هم از سال نوی میلادی سپری شده، یعنی از ژانویه. در روزی در کنار شما هستیم که روز تقریبا میشه گفت پرخبری هم بوده. دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل خواسته از انجام هر اقدامی در راستای نسل‌کشی در غزه خودداری کنه، که به این موضوع یک نگاه حقوقی و دقیق خواهیم داشت حتی به واکنش‌هایی که بوده. تمام رقبای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، برای نمایندگی مجلس خبرگان در خراسان جنوبی رد صلاحیت شدند و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، گفته که قانون اساسی جمهوری اسلامی مشکلات زیادی داره. از شما دعوت میکنم که خبرها رو دنبال کنید و شنونده مشروعش باشید از مهرداد میردامادی که در این نوبت کاری مسئولیت نگارش خبرها رو هم به عهده داره.
با درود بر شما شنونده گرامی، قضات دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه با رد درخواست اسرائیل برای کنار گذاشتن دادخواست آفریقای جنوبی در شکایت از این کشور، رأی دادند که اسرائیل باید از انجام هر اقدامی ناظر بر نسل کشی در غزه خودداری کند. این نهاد زیر نظر سازمان ملل دستوری برای توقف فوری عملیات نظامی صادر نکرد، اما گفت اسرائیل نباید هیچ گونه اقدامی در راستای نسل کشی در غزه انجام دهد و باید تمام اقدامات فوری و مؤثر برای اطمینان از ارائه کمک‌های بشردوستانه و خدمات اولیه ضروری را به انجام برساند. دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین رأی داد که از صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی درباره اتهام نسل‌کشی برخوردار است. آفریقای جنوبی که تصمیم دادگاه را یک پیروزی خوانده در شکایت از اسرائیل به اتهام نسل‌کشی، خواستار آن شده بود که دیوان در یک حکم اضطراری به توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه رأی دهد. اسرائیل از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته بود که این پرونده را به طور کامل رد کند. آلمان ساعتی پیش از صدور رأی گفته بود به رأی دادگاه لاهه احترام خواهد گذاشت، اما بریتانیا اعلام کرد این رأی کمکی به توقف درگیری‌ها در غزه نخواهد کرد. در ایران تمام رقبای ابراهیم رئیسی برای نمایندگی در مجلس خبرگان از استان خراسان جنوبی رد صلاحیت شدند. به گزارش ایرنا، به نقل از موسی سلیمی، دبیر ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی، برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این استان 5 نفر ثبت نام کرده بودند، اما شورای نگهبان تنها صلاحیت 1 نفر، یعنی ابراهیم رئیسی را تایید کرده است. انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان 11 اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی مشکلات زیادی دارد، گفت این قانون 44 سال پیش توسط مجلس خبرگانی تصویب شده که اکثر اعضای آن از دنیا رفته و اکنون در دنیای برزخ هستند. مولوی عبدالحمید روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان گفت این نهاد ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها نقش نظارت بر انتخابات را بر عهده داشت، اما پس از آن نظارت استصوابی را به گفته او تفسیری به این قانون اضافه کردند. انتقاد آقای عبدالحمید همزمان با اعلام رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله حسن روحانی بیان می شود. این انتخابات اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، ولی برخی گروه ها نسبت به شرکت در این انتخابات ابراز تمایلی نکردند. و یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود 30,000 دانش آموز دارای معلولیت امکان تحصیل در مدارس ابتدایی را ندارند.
از مرداد میردامادی تازه ترین خبرها رو شنیدیم و اما بریم سراغ مجله شامگاهیمون. پیش از اینکه مجله رو با هم ورق بزنیم، یک بار دیگه یادآوری کنم به اون دسته از شنوندگانی که شاید این امکان رو باهاش آشنایی ندارن که میتونن مجله شامگاهی رو به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم بشنون، و کافیه که ما رو در شبکه تلگرام پیدا کنید، دنبال کنید و حتی میتونید برای ما نظرات خودتون رو بازتاب بدید از طریق @فرداگرام شناسه ما در این شبکه پیام‌رسان. نگاهی خواهیم کرد به واکنش ها به دادگاه لاهه و رأیی که امروز صادر کرد در ارتباط با مسئله نسل کشی در غزه، و همچنین نگاهی حقوقی هم خواهیم داشت با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد. برای شما از ساختمان‌های ناایمن خواهیم گفت. بار دیگر با آتش سوزی بیمارستان گاندی که شب گذشته در تهران اتفاق افتاد در گزارشی از مهدی بیگی. و برلین امسال، یعنی جشنواره فیلم برلین امسال، شاهد کیک محبوب من، آخرین ساخته بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم خواهد بود با بازی اسماعیل مهرابی که مهدی طاهباز در این باره در گزارشی برامون بیشتر میگه. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که میدونید، به دنبال رد شدن درخواست اسرائیل برای رد دادخواست نسل‌کشی این کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری، نخست وزیر اسرائیل این تصمیم رو لکه ننگ خوند و آفریقای جنوبی که دادخواست علیه اسرائیل رو به دیوان داده بود از حکم اون استقبال کرد. اما حالا با حکمی که صادر شد گام بعدی چه خواهد بود؟ این سوالی است که شاید بسیاری از افرادی که این دادگاه رو دنبال کردن جویا باشن در موردش بیشتر بدونن. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم در سوئد، در گفتگویی که با او ساعتی پیش داشتم در این باره بیشتر برام میگه.
چون دادگاه پذیرفته که اولا صلاحیت رسیدگی به این دعوا رو داره، دوما موضوعی که آفریقای جنوبی مطرح کرده واقعا یه دعوای جدی است بر اساس کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی، بنابراین معنیش این است که دادگاه به کار خودش ادامه میده و در مرحله بعدی به طور مفصل و دقیق به استدلال‌های دو طرف گوش خواهد کرد و نهایتاً شاید در عرض 2 سال، معمولاً چون موضوع نسل‌کشی موضوع مهمه و بعدم جنگی است که در حال اتفاق افتادنه، مثل جنگ اوکراین روسیه که از 2 سال پیش تا حالا در حال اتفاق افتادن بوده، دادگاه ممکنه سعی کنه سریعتر، یعنی ظرف 2 سال رأی نهایی رو بده. در اون رأی نهایی البته موضوع مهم اینه که آیا اسرائیل واقعا مرتکب جرم نسل‌کشی شده یا نه. امروز دادگاه به این سوال جوابی نداد، بلکه فقط یه سری اقدامات ضروری رو تصمیم گرفته که اسرائیل رو موظف کرده به این اقدامات توجه کنه و اونا رو انجام بده.
نکته‌ای که وجود داشت این بود که خب میشد دید واکنش حالا افرادی که به نوعی انتظار داشتند که دادگاه دستور بده که آتش بس جاری بشه در ارتباط با جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس، اما اون چیزی که ما شاهدش بودیم این بود که چون این حکمی صادر نشد، بلکه تأکید شد که اسرائیل باید در عملیات خودش دقت کنه که آسیبی به شهروندان عادی نرسه. اما چگونه ممکنه که وقتی آتش بس نباشه و دادگاه هم چون این چیزی رو مد نظر قرار نمیده، ما انتظار داشته باشیم که اسرائیل مواردی رعایت کنه که منجر به آسیب دیدن شهروندان عادی نشه؟
آفریقای جنوبی در این مرحله حدود 10 خواسته داشت. خواستش این بود که دادگاه تصمیم فوری و ضروری بگیره و اول از همه، مهمتر از همه این دستورها همین موضوع قطع فوری عملیات نظامی در غزه بود. دادگاه تقریبا میشه گفت که به همه خواسته های دیگه آفریقای جنوبی توجه کرد و همه اونها رو در دستور خودش گنجوند و موظف کرد اسرائیل رو به اجرای اونها، ولی این خواسته اولیه و مهم آفریقای جنوبی رو انجام نداد. و حقوقدانایی که این قضیه رو دنبال کردن نظرشون این بود که احتمالاً همین خواهد بود، یعنی جای تعجب زیادی نیست. مهمترین علتش این است که دادگاه معمولاً وقتی میدونه که با تجربه از موارد قبلی، وقتی میدونه که تقریباً غیر ممکنه از یه طرف دعوا یه چیزی رو بخواد که عملی نباشه، سعی میکنه که اون موضوع رو یه جوری از روش عبور کنه. در این مورد هم با توجه به اینکه هنوز 130 گروگان در نزد حماس هستن، نه تنها نتانیاهو بلکه هیچ نخست وزیر دیگه‌ای در اسرائیل از نظر سیاسی شاید در شرایطی نباشه که قبول بتونه بکنه یه همچین دستوری رو. به همین دلیل دادگاه این دستور رو بهش نداد. ولی در این حال وظیفه‌ای رو که دادگاه تعیین کرده اینه که عملیات نظامی اگر ادامه پیدا میکنه که ادامه پیدا خواهد کرد، اولا مطابق حقوق بین الملل بشر دوستانه باشه، ثانیا هیچ اقدامی صورت نگیره از این به بعد که منجر به جنایت نسل‌کشی یا نسل‌زدایی بشه، و اگرم یه وقت کسی یه اقدامی کرد، سربازی، افسری کاری کرد که ممکن است منجر به این مسئله بشه، باید فوری تنبیه بشه.
آیا ابزارش وجود داره آقای محمودی که چون این ابزاری برای نظارت، با توجه بازم من برمیگم به این موضوع که آتش بسی دستور داده نشده، چون این ابزاری وجود داره که بتونه محافظت کنه از شهروندان عادی با تصمیمی که دادگاه امروز گرفت؟
دادگاه به ایمان آخرین نکته که تصمیم گرفته اینه که اسرائیل موظف ظرف یک ماه گزارشی از اقداماتی که برای اجرای دستورات دادگاه کرده رو به دادگاه ارائه بکنه، و البته معنیش این است که اسرائیل باید در عرض یه ماه نشون بده که واقعا چقدر اقدامات تازه غیر از اون کاری که تا حالا کرده برای عدم تکرار اون جنایاتی که تا حالا قطعا صورت گرفته در اونجا کرده. و بعد خیلی موارد میشه که دادگاه تصمیم میگیره ولی طرفین گوش نمیدن، از جمله روسیه مثلا اقدامات فوری رو که دادگاه تصمیم گرفت انجام نداد و همجوری به جنگ هم به شدت ادامه داد و هنوز هم ادامه میده.
یعنی پس ضمانت اجرایی وجود نداره؟
دادگاه چرا؟ از نظر حقوقی اینا لازم الاجراست. دادگاه این مسئله رو در رأی نهاییش ملحوظ میکنه، اولا یعنی قطعا اونجا به ضرر اون کشوریست که اهمیتی به رأی دادگاه نمیده، و بعد وقتی رأی نهایی صادر شد، البته مکانیسمی در اساسنامه سازمان ملل پیشبینی شده و اون این است که شورای امنیت این امکان رو داره که اون کشوری رو که رأی نهایی دادگاه رو انجام نمیده و سرکشی میکنه تنبیه بکنه. در مورد روسیه این عمل ممکن نیست چون حق وتو داره. در مورد اسرائیل هم تا حالا ممکن نبوده به خاطر اینکه آمریکا همیشه وتو میکرده، ولی به هر صورت رفتن به این دادگاه ها به خاطر این نیستش که حتما اون چیزی رو که نتیجه رو که آدم میخواد بگیری، محکوم کردن در افکار عمومی دنیا بیشتر مورد نظره تا اینکه دقیقا رأی دادگاه اجرا بشه. ولی بازم اضافه باید بکنم در نهایت که 98.9% آرای دادگاه دیوان بین المللی لاهه تا حالا در طول تمام این سالهای دیوان بوده از طرف طرفین اجرا شده.
و اون تعبیری که آقای محمودی اگر در چند جمله، اون تعبیری که عده‌ای از موافقان صدور این رأی مطرح میکنن در مورد اینکه اسرائیل به این ترتیب به عنوان یک دولتی که نسل کشی کرده شناخته شده به صورت رسمی با این دادگاه، آیا این تعبیر تعبیر درستیه؟
تا حدی بله. ببینید دادگاه البته هیچ اینو نمیگه در این مرحله، نمیتونه بگه، قرارم نیست بگه، ولی اگر متن رأی رو بخونید میبینید که تقریبا 100% باید بگم یا 97-98% تصویری که آفریقای جنوبی از اتفاقات داده و توضیحاتی که داده اینا رو همه رو دادگاه پذیرفته و تمام این تصویر دال بر این است که به احتمال زیاد اون چیزی که اتفاق افتاده نسل‌کشی است و این بار رو خیلی مشکل میکنه برای دفاع اسرائیل در آینده.
بله، شنیدیم از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم در سوئد در خصوص آنچه که در دادگاه امروز لاهه گذشت و مسئله پرونده نسل کشی اسرائیل در غزه که به نوعی این قضیه مورد تایید دادگاه قرار گرفت، همونطور که در صحبت‌های سعید محمودی هم شنیدید. ایلیا جزائری همکارم اینجاست که یه مقدار هم بپردازیم به واکنش‌هایی که بوده. ایلیا، تا این لحظه ما شاهد چه واکنش‌هایی بودیم و این واکنش‌ها بیشتر چه سمت و سویی رو داشته؟ ببینید اگر بپردازیم به ماجرا از دید خود مقام‌های اسرائیلی.
بله محمد، خب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل واکنش نشان داد بلافاصله بعد از صدور حکم دادگاه و گفت که اینکه دادگاه نپذیرفته درخواست اسرائیل رو برای پایان دادن به پیگیری پرونده و گفته که صلاحیت این رو داره که پرونده رو پیگیری کنه و ادامه خواهد داشت این پیگیری رو، گفته که این یک لکه ننگ برای این دادگاه هست. همچنین گفته که ما به جنگ در غزه تا پیروزی و بازگرداندن همه گروگان ها و همچنین اینکه غزه پایان داده بشه به یک وضعیتی که تشکیل دهنده تهدیدی بر اسرائیل هست ادامه خواهیم داد. جمهوری اسلامی ایران هم واکنششون داده. وزیر خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق این آفریقای جنوبی رو گفته موفق بوده و این رو تبریک گفته به آفریقای جنوبی و گفته الان وقت این است که مقام های اسرائیل، البته با عبارت های خیلی تندی به کار برده، پاسخ افکار عمومی رو بدن و همچنین باید فورا به عدالت سپرده بشن. بنابرای تبریکی که کرده وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، آفریقای جنوبی کشوری که این لایحه رو ارائه داده در واکنشی که نشون داده گفته الان نلسون ماندلا رهبر سابق کره بخش آفریقای جنوبی داره در قبر لبخند میزنه به خاطر حکمی که داده شد، گفته اگرچه خواهان اون بود امیدوار بود که دادگاه خواستار پایان جنگ در غزه بشه، اما به هر حال معتقد هست که تا زمانی که جنگ به پایان نرسه اسرائیل به تعهدات خودش عمل نخواهد کرد. رجب طیب اردوغان وزیر رئیس جمهور ترکیه در صحبت‌هایی که کرده استقبال کرده از حکم دادگاه لاهه و گفته که این به معنی این هست که اسرائیل باید تمام سعیش رو به کار ببنده تا جلوی وقوع کشتار جمعی رو بگیره، نسل‌کشی در نوار غزه رو بگیره. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته البته اتفاقی که داره کرده آفریقای جنوبی نمیتونه باعث توقف جنگ در غزه بشه، در نوار غزه بشه. تشکیلات خودگردان فلسطینی استقبال کرده از حکم دادگاه و از رأی که داده و گفته این نشون دهنده این هست که مردم فلسطین میتونن به حقوقشون برسن و هیچ کشوری بالای قانون جهانی، قانون عدالت نیست.
و یه مقدار خیلی کوتاه، چون فرصتی هم زیاد نداریم، بپرزیم به این که برخی اعضای آژانس امدادرسانی متهم شدن در دست داشتن در حمله ای که گروه افراطی حماس انجام داده بود.
بله، اسرائیل این اتهام رو داده، گفته بعضی از اعضای آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی که بخش عمدش در نوار غزه فعال هست دست داشتن در حمله 15 مهر گروه افراطی حماس. فهرستی از اسامی این افراد رو اسرائیل در اختیار این سازمان قرار داده که این آژانس اعلام کرده، این افراد رو اخراج کرده و تحقیقات در این زمینه آغاز کرده. آمریکا هم اعلام کرده که کمک‌های اضافی که تصویب کرده بود برای قرار دادن در اختیار این آژانس رو تعلیق کرده.
سپاس از ایلیا جزائری که نگاهی داشت به واکنش‌ها در ارتباط با دادگاه امروز که برگزار شد، دادگاه لاهه. در این خصوص جواد مؤیدین که خودش را یک فعال سیاسی معرفی کرده گفته که بعد از جنایت 7 اکتبر به گفته جواد توسط حماس اسرائیل حق دفاع از شهروندان خودش رو داره و هیچ قانونی نمیتونه مانع اون بشه. رومیا برای ما نوشته که نسل کشی در ایران چطور، و تراب می نویسه دادگاه چیچی مگه کسی هم حسابش میکنه؟ اگه میکرد تو این مملکت هر روز خدا اعدامی نداشتیم. اسرائیل که دیگه به هیچ حسابتون نمیکنه. و همچنین یک کاربر دیگر و شنونده دیگری به اسم خوش اولدمن معرفی کرده، نوشته آفریقای جنوبی احتمالاً مشتری مفتکی نفت و میعانات گازی ایرانه، که البته اینها نظرات کاربران و مخاطبان رادیو فرداست و این به این معنی نیست که رادیو فردا اونها رو تایید بکنه، فقط ما در اصل نظر بخشی از این کاربران رو و مخاطبان رو که فرصت داشتیم ارائه کردیم. و اما ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو با یک موضوعی از ایران به ایران سری بزنیم و بریم سراغ ساختمان‌های نایمن. شب گذشته تهران شاهد آتش سوزی بیمارستان گاندی بود، یک بیمارستان خیلی مدرن و شیک و مجهز، و کسی انتظار نداشت که چنین صحنه ای رو ببینه، اما این اتفاق افتاد و صحبت ها و حرف و حدیث ها هم پیرامونش بسیار بود. مهدی بیگی برامون میگه.
نگرانی مردمی که بستگانشان در بیمارستان گاندی تهران بستری بودند. بیمارستانی که پنج شنبه پنجم بهمن دچار آتش سوزی شد. به گفته مقام ها آتش سوزی در بیمارستان گاندی تهران بدون تلفات جانی مهار شد، اما برای بسیاری سوال اصلی همچنان باقی است. علت آتش سوزی چه بود؟ این پاسخ علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کمی بعد از حادثه در خور تأمل است.
پرسیدن سوال راجع به دلیل وقتی که حادثه هنوز مدیریت نشده، این اصلا زوده. ابعاد حادثه اون چیزی که گاهی اوقات در ظاهر قضیه علت به نظر میشه، گاهی اوقات علت واقعی نیست. علت رو من خواهش می‌کنم رسانه ها اصلا لحظه که حادثه در جریانه از سوال کردن راجع به علت، سوال اشتباهیه.
علی نصیری از مسئولان اصلی پیشگیری حوادث اینچنینی در پایتخت است. او که از پاسخ تفره برود، معلوم نیست پاسخ این سوال را از زبان کدام مسئول باید شنید. البته از گفته های مسئولان دیگر می شود به سرنخ‌هایی رسید. این بخشی از صحبت های قدرت الله محمدی، مدیر عامل آتش نشانی تهران.
ساختمان هتلینگی در کنار بیمارستان چسبیده به بیمارستان گاندی بوده که شعله و حریق از کانونش از هتلینگ شروع شده و کاملا نمای کامپوزیت بود، شعله‌ور بوده، و دود ناشی از سوخت نمای کامپوزیت سرایت کرده بود بیمارستان.
حسین نظری، معاون خدمات شهری تهران، هم گفته آتش سوزی بیمارستان گاندی یک حریق ساده بوده، اما به علت نمای کامپوزیتی ساختمان بیمارستان آتش سوزی بزرگ جلوه می کرده. نمای کامپوزیتی علتی رایج در آتش سوزی های بزرگ در سالهای اخیر بوده است. نمای کامپوزیتی بسیار قابل اشتعال است و به گفته برخی کارشناسان حتی از چوب هم شدیدتر می سوزد. بین دو لایه آلومینیومی نمای کامپوزیتی یک لایه پلاستیک هست که به سرعت شعله ور می شود. بهمن 1391 شورای شهر تهران استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمان‌های مسکونی را ممنوع اعلام کرد، اما همچنان روی ساختمان‌ها نصب می شود. فروردین 92 شهرداری به جای ممنوع کردن استفاده از کامپوزیت در ساختمان‌های غیر مسکونی، به ازای هر متر مربع 10,000 تومان عوارض وضع کرد. تیر ماه 1401 بیمارستان رسول اکرم در خیابان ستارخان تهران هم به خاطر وجود نمای کامپوزیتی دچار آتش سوزی شد. خرداد 1401 هم ساختمان متروپول آبادان به خاطر شکست سازه‌ای فرو ریخت. دیماه 1395 و بعد از حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران، دوباره توجه عمومی به ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن جلب شد. 6 ماه بعد از پلاسکو، 2 آتش سوزی پشت سر هم در ساختمان‌های بلند مرتبه مشهد اتفاق افتاد که هر دو بنای نمای کامپوزیت داشتند. مهدی خسروانی، مدیر بحران منطقه 6 شهرداری تهران، با اشاره به آتش سوزی در بیمارستان گاندی تهران گفته به حدود 40 بیمارستان خصوصی و دولتی بزرگ مثل بیمارستان امام خمینی و شریعتی به علت ناایمن بودن هشدار داده شده و هر کدام حداقل 3 اخطار دریافت کردند. با این حال به نظر نمی رسد عزمی جدی برای رسیدگی به وضعیت این بیمارستان ها و همچنین ساختمان های ناایمن دیگر وجود داشته باشد. به گفته برخی کارشناسان، بازار بزرگ و سودآور کارخانجات تولید نمای کامپوزیت و تعدد شرکت های نصب کننده و نفوذ آنها در مراکز تصمیم گیرنده مانع برخورد جدی با این مسئله شده است. خرداد 1402 مسئولان آتش نشانی تهران اعلام کردند که از 33,000 ساختمان ناایمن در این شهر بازدید کردند. از این تعداد 129 ساختمان در شرایط بحرانی بودند که حالا به گفته مسئولان این تعداد به 75 ساختمان کاهش پیدا کرده است.
گزارش مهدی بیگی بود درباره ساختمان‌های ناایمن. از شما هم دعوت می‌کنم که اگر مشاهداتی دارید، نظری دارید درباره این ساختمان‌ها، حتما با ما در میون بذارید، چرا که به هر حال نظر شما می‌تونه به ما کمک کنه و به نوعی ما می‌تونیم رسانای صدای شما به داخل ایران و به دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن هم باشیم. فراموش نکنید @فرداگرام یک رفت و برگشت سریع رادیویی داشته باشیم و بریم سراغ سینما.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
برلین امسال شاهد حضور یک فیلم ایرانی است در بخش رقابتی خودش. بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم میرن تا بار دیگر شاید بتونن موفقیت سینما ایران در برلین رو تکرار کنن، چون که پیشتر با قصیده گاو سفید کرده بودن. و جالب اینه که کیک محبوب من فیلم جدید اونها، درش اسماعیل مهرابی یکی از هنرپیشه‌های محبوب دهه 60 سینمای ایران حضور پیدا کرده و میتونیم اون رو در قالبی متفاوت ببینیم. بشنویم از مهدی طاهباز در این باره.
نشریه سینمایی ورایتی جزئیات تازه‌ای از فیلم کیک محبوب من که در بخش مسابقه جشنواره برلین به نمایش درخواهد آمد منتشر کرده است. این فیلم ساخته مشترک بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم است، دو فیلمسازی که با ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند. کیک محبوب من که بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری در ایران ساخته شده، طبق نوشته ورایتی داستان مقطعی از زندگی زنی 70 ساله به نام مهین است که مدت هاست تنها زندگی می کند. او تصمیم می گیرد روال روزمره را عوض کند، انزوای خود را بشکند و زندگی عاشقانه‌اش را احیا کند. این تجربه عاشقانه در دوران پیرسالی به ماجرای فراموش نشدنی تبدیل می شود. در نشست رسانه‌ای جشنواره برلین که روز دوشنبه برگزار شد، مدیر هنری این فستیوال ضمن معرفی این فیلم جزئیات دیگری را هم در مورد داستانش اعلام کرد. A mature woman with a sight that is about time to get her life back together and do the things people used to do before the revolution in Iran. طبق گفته کارلو چاتریان، مدیر هنری برلینال، شخصیت اصلی فیلم کیک محبوب من تصمیم میگیرد کارهایی را انجام دهد که مردم پیش از انقلاب سال 57 در ایران انجام میدادند. لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی دو بازیگر اصلی این فیلم هستند. کیک محبوب من در حالی به بخش مسابقه جشنواره برلین راه یافته که دو کارگردانش توسط مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شدند. پیشتر و اواخر آذر ماه 30 جشنواره و مؤسسه سینمایی و فیلمساز بین المللی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار آن شدند که جمهوری اسلامی با لغو اتهامات وارده به بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم، حکم ممنوعیت خروج آنها از کشور را لغو کند. در این نامه اشاره شده بود که وقتی این دو فیلمساز برای انجام مراحل فنی کیک محبوب من قصد سفر به پاریس را داشتند، در تهران گذرنامه‌های آنها ضبط شده و آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در انتظار برگزاری دادگاه هستند. فیلم قبلی این دو فیلمساز، قصیده گاو سفید که نگاهی انتقادی به مقوله قصاص در جمهوری اسلامی ایران داشت، در داخل کشور توقیف شد و امکان اکران عمومی پیدا نکرد.
کی اعدام شده؟ یه سال پیش.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمی‌کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه سال 1399 در یک سخنرانی علیه فیلم‌هایی که مبانی قضایی را زیر سوال می‌برند صحبت کرد. اشاره تلویحی به فیلم قصیده گاو سفید که چند ماه قبل از این اظهار نظر در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده بود.
متأسفانه با غفلت بعضی از مسئولین مربوط به این مسائل کارهایی می‌کنند، فیلم‌هایی می‌سازند که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. متاسفانه این فیلم ها در بازبینی های این نمیدونم نشست های عمومی هنری و اینها مورد توجه قرار نمیگیره و اینها اکران هم میشه، رو پرده هم میاد و پخش هم میشه. این خیلی چیز بدیست.
فیلم قصیده گاو سفید با وجود دریافت خرس طلای جشنواره برلین در سال 2021 با توجه به حواشی پیش آمده برای همیشه در ایران توقیف شد. به نظر می رسد فیلم کیک محبوب من هم با توجه به مضمون حساسیت برانگیز و رویکرد سازندگانش در به تصویر کشیدن آزادانه تر و ملموس تر داستان تبدیل به اثری مناقشه برانگیز و مورد بحث شود. آن هم در فضای فعلی سینمای ایران که در سیطره فیلم‌های ارگانی و دولتی و همچنین کمدی‌های نازل قرار گرفته است.
بله مهدی طاهباز، کیک محبوب من، بهداشت صنایع‌ها، مریم مقدم که شاید بار دیگه بتونن تکرار کنن موفقیت سینمای ایران در برلین رو و اسماعیل مهرابی که نقش متفاوتی رو در این فیلم بازی کرده. سپاسگزارم. با من محمد زرقومی همراه بودید. جمعه شب خوبی داشته باشید. شنبه بهتر.